رهبر جمهوری اسلامی در احضاراتی تازه منتقدان دولت و رئیس جمهوری را به هتک حرمت متهم کرده. در این باره گزارشی می‌شنویم. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را کماکان در فهرست سیاه خود نگاه می‌دارد. افزایش بی سابقه کرونا در کشور و خبرهای ورزشی مطالبی است که تا پایان این مجله نیمه شب خواهید شنید. علی خامنه‌ای پس از 8 ماه دوری گزینی از دیدارهای حضوری با ستاد مقابله با کرونا دیدار کرده و در این دیدار از حسن روحانی دفاع کرد. آقای خامنه‌ای روز شنبه 3 آبان در اولین جلسه حضوریش با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا گفت آنچه که درباره حسن روحانی و انتقاداتی که علیه او ابراز میشه در کشور غلط، اهانت‌آمیز و هتک حرمت. در این باره نوشین سید حسینی گزارش آماده کرده، بشنویم.
علی خامنه ای روز شنبه در اولین جلسه حضوری خود با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هتک حرمت را حرام و برخی اقدامات علیه دولت و رئیس جمهوری را غلط خواند. به تازگی مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از اظهارات حسن روحانی درباره پیروی از خواست اکثریت انتقاد کرده و نتیجه گیری کرده بود با توجه به اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند، پس خامنه ای باید دستور اعدام 1000 باره روحانی را بدهد. پیشتر حسن روحانی در اظهاراتی انعقاد صلح میان امام دوم شیعیان و معاویه را ناشی از خواست اکثریت قاطع مردم در آن زمان دانسته بود. مجتبی زنوری که این سخنان رئیس جمهوری ایران را به مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا تعبیر کرده، به حسن روحانی کنایه زده بود که اگر ملاک تصمیم گیری خواست اکثریت مردم است، اکثریت خواهان اعدام روحانی هستند. ولی سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی نشان از این دارد که او این اظهارات را که بازتاب گسترده ای داشت، اهانت به رئیس جمهوری دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مقام‌های نظام خواست که در شرایط کنونی اتحاد و انسجام درونی را حفظ کنند. در حالی که برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از قصدشان برای استیضاح حسن روحانی خبر داده بودند، با توجه به سخنان امروز علی خامنه‌ای انتظار می‌رود که چنین تلاش‌هایی نیز از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شود. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه همچنین از شیوع کرونا ابراز تأسف کرده و خواستار راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا شد. او درباره جزئیات این تشکیلات توضیح نداده، ولی در ماه‌های گذشته بارها مسئولان جمهوری اسلامی از تشکیل نهادهای کلان و فرابخشی برای مقابله با کرونا سخن گفتند. اما برخی از این نهادها هرگز تشکیل نشدند یا گزارشی از عملکرد آنها ارائه نشده است. تأکید بر محدودیت‌های سفرهای غیر ضروری بین شهری، اعمال ضوابط سختگیرانه در سفرهای درون شهری و حمایت از اعمال جریمه علیه متخلفان از ضوابط بهداشتی و همچنین توسل به دعا و استغفار برای دفع بلا از دیگر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه ذکر شده است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما ساعتی پیش در همین باره با مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، گفتگو کردم و از او پرسیدم که علت این که علی خامنه‌ای بعد از 8 ماه عدم حضور رویارو با گروه‌ها و افراد مختلف حضور پیدا کرده چه بوده و چه چیزی اینقدر اهمیت داشته که این کار انجام شده.
تمام جلسات رو به صورت آنلاین در شرکت کرده بودن و در واقع در جلسات حضوری شرکت نکردن، به جز یک مورد که نخست وزیر عراق و خیلی کوتاه دیده بودن که تصاویرش منتشر شد که با چه پروتکل های بهداشتی این اتفاق افتاده بود. در طی این 8 ماه آقای خامنه ای در واقع دیدار عمومی نداشتن و عکس هایی که در زمان عزاداری ایشون منتشر شده بود نشون میداد که چقدر ایشون به خاطر به هر حال ترس از ابتلا به کرونا شرایط امنیتی خیلی جدی رو دارن پیگیری میکنن و ایشون به طور خیلی خاصی داره مواظبت میشه. باشه. اما اینکه الان به هر حال در آستانه انتخابات 1400 به نظر میاد که آقای خامنه ای نیاز دیده که حتما بیاد و موضع‌گیری بکنه. چند تا مسئله وجود داره. یکی اینکه در مجلس مطرح شده که به هر حال روحانی استیضاح بشه، اونم در حالی که حدود 6 ماه شاید از دولت روحانی باقی مونده باشه و در واقع در اواخر دولت هستی، و انتقادات جدی که زنوب کرده بود با توجه به اینکه جمله خیلی به هر حال این جملات شنیده شده توسط اصولگرها در این مدت، اما اینکه مردم علاقه دارند که آقای روحانی اعدام بشه دیگه در واقع به نظر میاد که تندترین موضع‌گیری در مورد ایشون بوده. نکته دیگه که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه مناظره های آمریکاست که اعلام میکنه که در اونها توهین در واقع وجود داره و معمولا به کشمکش کشیده میشه و کنایه میزنه به مناظرات در آمریکا. بهتره که خودمون حداقل فراموش نکنیم که در مناظراتی که سال 88 بوده، سال 92 بوده و 96 بوده چه عقبه‌ای از اتفاقاتی که مردم در واقع اطلاع نداشتن و نمیدونستن اوریان شده، چه توهین‌هایی شده به مسئولین نظام و چه حرف‌هایی در این مناظره‌ها زده شده که به نظر میاد که اگر میزان توهینی که در این سه تا مناظره، حداقل سه تا انتخابات اخیر در ایران مقایسه بشه با میزان توهینی که در مناظرات آمریکا ما میبینیم، اصلا قابل مقایسه نیستش. ولی آقای خامنه‌ای قبلا همین عکس‌العمل رو داشتن با جمله معروفشون که بیشتر از این کش ندهی. به نظر میاد الانم یکی از هدفهای اصلی این برنامه و این مراسم و دیدار بعد از این 8 ماه در واقع اعلام همین مسئله بوده که کش ندید و مسئله رو بیشتر از این طولانی نکنید، و یک جوری در واقع فصل الخطاب بوده نسبت به کسانی که در طی این 6 ماه ممکنه که بیش از این به دولت روحانی انتقاد بکنن، و با توجه به بحران‌های پیاپی و متعددی که جمهوری اسلامی الان باش درگیر هست، به نظر میاد آقای خامنه‌ای ترجیح میده که فضا رو کمی آروم‌تر بکنه و میدونه که به هر حال مجلس انقلابی گوش به فرمان ایشون هستن و با گفتن این که کش ندهی قاعدتا مجلس و همه نیروهای انقلابی هم در واقع اطاعت امر خواهند کرد.
نکته ای که داشت حمایت خیلی صریحی بود که از آقای روحانی کرد، شما اشاره کردید به صحبت های آقای زنوری. آقای خامنه ای آیا نمیتونست همین رو به صورت دستورالعمل به این نهادهای جمهوری اسلامی بده؟ چه دلیلی داشت که این رو علناً مطرح میکنه حمایتش رو؟
همونجور که عرض کردم، خب با توجه به اینکه آقای خامنه ای نیروهای آتش به اختیاری داره که چه در فضای سایبری و در فضای مجازی حضور دارن، چه در مجلس انقلابی حضور دارن و چه در پست‌های دیگه دولتی و حکومتی وجود دارن، این که بخواد حالا یک نامه ای رو بنویسه، یک تبصره ای، یک بندی رو اضافه بکنه که نباید به دولت توهین بشه، من فکر میکنم انقدر کارکرد نداره که در یک سخنرانی علنی، اون هم سخنرانی بعد از 8 ماه، بخواد این مسئله رو بگه. فکر میکنم که نیروهای حامی آقای خامنه ای قطعا براشون این فصل الخطاب هستش که ایشون در یک جلسه حضوری بخوان اعلام بکنن که نباید دیگه بیش از این دولت رو تحت فشار قرار داد. اما فکر نمی کنم که هدف از این حمایت، حمایت از شخص آقای روحانی یا دولت بوده باشه. همونجور که عرض کردم، با توجه به بحران ها و فشارهای متعددی که به ویژه در دوره کرونا و به هر حال فشارهای اقتصادی که الان در ایران وجود داره، آقای خامنه ای میخواد این تنش ها رو به حداقل ممکن برسونه، و با نزدیک انتخابات میشیم و همه این فشارها و همه این تنش ها ممکنه که اوج بگیره، و خود آقای خامنه ای میدونه که تنها کسی که میتونه یک کم فضا رو از تنش خارج بکنه، مجلس رو به سکوت وادار بکنه یا نیروهای طرفدار خودش رو به سکوت وادار بکنه، فقط آقای خامنه ایه، و در یک سخنرانی میتونه این کار رو بکنه. قطعا اثرگذاری یک سخنرانی، اون هم بعد از این مدت طولانی، خیلی بیشتر از هر نامه یا هر دستورالعمل دیگه میتونه باشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه 3 آبان با تاکید بر اینکه این گروه محدودیت ها علیه کشورهایی را که به مقرراتی نادپایبند نیستند تشدید میکند، از دولت های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره شمالی اعمال کنند. در همین باره ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که دیدگاهش درباره این وضعیت ایران با توجه به فشارهایی که پیش از این هم بر اقتصاد ایران آمده به دلیل تحریم ها و سایر مسائل و تصمیم گیری های اقتصادی چه خواهد بود؟
این که مدت زیادی از سال 2016 تا 2020 در واقع FATF به ایران فرصت داده بود که خودش رو منطبق بکنه با قوانین مربوط به پولشویی و قوانین به خصوص تأمین مالی تروریسم و این کار در جمهوری اسلامی عملی نشد، دلیلش اینه که مخالفان با تصویب این کنوانسیون ها معتقد بودند که اگر این کار عملی بشه دست خارجی ها و به خصوص این سازمان و به تبع اون ایالات متحده آمریکا باز میشه برای نظارت اولا بر جابجایی پول بین بانک های ایران یا بانک‌های ایران با خارج، و به خصوص این موضوع رو تلویحاً یا بعضی موقع صریحاً میگفتند دست این سازمان‌ها باز میشه برای اینکه در مورد روابط مالی ایران با سازمان‌های متحد جمهوری اسلامی در خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان نظارت بیشتری رو اعمال بکنند، چون که می‌دونیم که گروه اقدام ویژه اقدام مالی در واقع وقتی که یک کشوری رو در فهرست سیاه خودش قرار میده از اونها میخواد اقدامات تقابلی بکنند و به خصوص در زمینه فرایند راستی آزمایی این دو کشور رو، یعنی هم ایران و هم کره شمالی رو، مورد زیر نظارت بیشتری قرار بدن و در همون حال هر گونه مبادله بازرگانی و مالی با ایران زیر نظارت‌های بسیار شدیدتر و گسترده در مورد به اصطلاح بیش از نظارت‌های عادی قرار می‌گیره و به همین علته که با تصویب این دو کنوانسیون مخالفت شد.
بسیار خب، آیا این وضعیت حتما وضعیت اقتصادی ایران رو تحت محدودیت‌های بیشتری قرار خواهد داد؟ آیا راهی برای برگشت ایران هست یا FATF همه راه‌ها رو بسته به روی کشورهایی مثل ایران و کره شمالی؟
ببینین، در نشست جمعه 21 فوریه که گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفت ایران رو به فهرست لیست سیاه به فهرست سیاه برگردونه، یک راه فراری هم برای ایران تعیین کرده بودند. یعنی پیام در واقع این اقدام، این تصمیم FATF در بردارنده پیامی بود که به ایران اجازه میداد اگر روش خودش رو تغییر بده امکان این هست که اسمش از فهرست سیاه برداشته بشه. خب در این تصمیمی که در همین ماه اکتبر 23 اکتبر گرفته شد و اسم ایران در این کنوانسیون باقی موند، در واقع این باعث میشه که کشورهایی هم که میخواستند راهی رو پیدا بکنند که ایران رو راضی بکنند به اینکه تغییر روش بده، این کشورها هم در واقع مایوس شدند. و نکته بسیار مهم اینه که حتی کشورهایی که به عنوان دوست ایران تلقی میشن، مثلا جمهوری خلق چین، در روشش نسبت به ایران بسیار بسیار سختگیری نشون میده، نشون داده و این سختگیری رو ادامه میده. در مورد اثبات این مدعا هم میشه گفت که دولت جمهوری خلق چین که بخشی از دارایی های ایران رو در واقع بلوکه کرده، از پس دادن این دارایی ها به ایران خودداری میکنه تا اندازه زیادی در رابطه با همین تصمیم هایی که FATF علیه جمهوری اسلامی گرفت.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی کشور بر اساس آمار ابتلا به کرونا از روز دوشنبه 5 آبان ماه به مدت یک هفته خبر داد. سیما ساداتلاری با بیان اینکه این محدودیت‌ها در گروه مشاغل 2، 3 و 4 از روز دوشنبه به مدت یک هفته اعمال می‌شود، از احتمال تمدید آن در صورت لزوم در هفته بعد هم خبر داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بحران کرونا در ایران آنقدر بالا گرفته که این بار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه با ستاد ملی مبارزه با کرونا که این بار حضوری برگزار شد، خواستار مدیریت صحیح مبارزه با کرونا شد.
البته کشورها در مدیریت این وضع جور و جورند، همه یک جور نیستند. بعضیا بدترین مدیریت رو میکنن مثل آمریکا، مدیریتشون نسبت به این قضیه جز بدترین مدیریت هست. بعضی هم نه بهترن. ما باید سعی کنیم بهترین مدیریت را اعمال کنیم تا بتوانیم از این حادثه عبور کنیم.
در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت ایران باز هم افزایش شمار جانباختگان کرونا را نشان می دهد.
تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
در تهران پایتخت هم وضعیت وخیم‌تر از قبل شده است.
اما آمار 24 ساعت اخیر ما مجموعه تعداد افرادی که تا الان که من خدمتشون گزارش می‌دم در تهران در بخش‌های تخصیص یافته به بیماران کرونا بستری هستن بالغ بر 6050 بیمار هست.
شمار مناطقی که از نظر وزارت بهداشت ایران قرمز هستند هم به 192 شهر رسید.
همکنون 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز و 79 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و از میان شهرستان‌های وضعیت قرمز تعداد 43 شهرستان در کشور دارای وضعیت بسیار حاد و خطرناکتر بیماری هستند.
همزمان تهران کارگروهی برای نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها ایجاد کرد.
در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد، ایجاد وحدت رویه و ایجاد کارگروه مشترک تلفیقی به خصوص در ابعاد نظارتی برای بازرسی و نظارت بر کلیه مکان‌های عمومی پرخطر و به خصوص مواردی که به صورت خدمات عمومی دریافت می‌کنند، مناطق پرتراکم در سطح شهر تهران و مواردی از این قبیل مورد تایید قرار گرفت. تشکیل 4 کمیته عملیاتی در ذیل ستاد با محوریت نیروی معزز انتظامی شکل گرفت. کمیته اول کمیته ترددهای درون شهری، کمیته ترددهای بین شهری، کمیته در واقع انجام عملیات روانی و اقناع مخاطبین و بالاخره کمیته عملیاتی که با حضور بخش مختلف نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.
اما آیت الله خامنه ای در نهایت راه شکست کرونا را دعا می‌داند.
از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی ان شاء الله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعاً خوبانی هستند، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد گذاشت.
در اروپا اعمال محدودیت‌های بیشتر ادامه دارد. در ولز قوانین قرنطینه باز هم برقرار شده. مردم امیدوارند این مقررات بتواند به کنترل هرچه سریع‌تر کرونا بیانجامد. در والنسیای اسپانیا منع رفت و آمد شبانه اعلام شد. در میلان هم مجتمع‌های تجاری بار دیگر تعطیل شدند، مسئله‌ای که می‌تواند خسارت‌های اقتصاد را دوچندان کند. در فرانسه با بیش از 1,000,000 مبتلا به کووید 19 محدودیت‌ها تشدید شده و منع رفت و آمد شبانه زندگی شبانه را از شهر نور یعنی پاریس گرفته است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما درباره اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی ایران که در گزارش پیشین هم به طور مفصل درباره شنیدید، ساعتی پیش دیدگاه آرش علایی رو جویا شدیم، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل. آقای علایی به رادیو فردا اینطور گفته:
ببینید این خیلی مهمه که تردد هم درون شهر قطع بشه و هم تردد بین اون شهرها و سایر مناطق روستایی و شهرهای اطراف. این دوتا باید همزمان بشه. یعنی اگر فقط بسنده بشه که یک شهر عبور و مرورش با شهر دیگه قطع بشه، درون اون شهر افزایش بیماری داریم. این تجربه علمی ثابت شده است. پس اول باید سیاست ها اینطوری بشه. حالا چه کار باید بکنن که در درون شهر ترددها کم بشه؟ اینه که اداره های دولتی یا سایر ارگان هایی که امکان دورکاری دارن تعطیل کنن و بگن از خانه کار کنن، فقط شغل های ضروری باز بمانه و یا افرادی که مجبورن نیازهای روزانشون رو برطرف کنن بیان بیرون و خریدها رو هم سعی کنن هفتگی انجام بدن مردم. این راهکاریه که خیلی موفق بوده، مثلا در شهری مثل نیویورک، در بسیاری از شهرهای آلمان، کره جنوبی موفقیت آمیز بوده نتیجهش. اگر این کار همه جانبه انجام ندن، متاسفانه نتیجه برنامه موفق نخواهد. من همینجا باید اعلام کنم که هنوز هیچ داروی اختصاصی برای بیماری کووید 19 وجود نداره، کماکان باید مردم پیشگیری کنن. این خیلی نکته مهمیه که دوستان بدانند که گزارش هایی شده است از کسانی که یک بار بیماری رو گرفتن، خوب شدن و بار دوم قطعا دو مرتبه با تشخیص های اختصاصی که صورت گرفته مشخص شده بیمار شدن. این دوره‌ای که بین مرحله اول بیمار شدن و بار دوم بیمار شدن چقدر طول میکشه مشخص نشده قطعاً، چون بیماری هنوز نوعه و تعداد افرادی که دو مرتبه بیمار شدن کمه، میتونه از 3-4 هفته باشه تا 3-4 ماه، دقیقش مشخص نیست. ولی این چه نکته ایره داره و باید شنوندگان و بینندگان عزیز توجه کنند اینه که چه افرادی که بیمار شده اند و خوب شدند و چه افرادی که تا حالا بیمار نشدن همه باید ماسک بزنند، چون این خطر ابتلا دوباره برای افرادی هست که بیماری رو گذراندن، یعنی خوب شدند. این نکتهش از این لحاظ مهمه که همه افراد جامعه باید توجه خاص به پیشگیری داشته باشند، ماسک زدن و فاصله 2 متری.
دیدگاه های آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل رو میشنیدید که ساعتی پیش با رادیو فردا درباره بحرانی تر شدن وضعیت کرونا و توصیه‌هاش به شنوندگان رادیو فردا رو با ما در میون میگذاشت. اما در ادامه همراه بشیم با فریبرز غریب و بشنویم آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان رو.
با استعفای سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، جمع مدیرانی که در دهه گذشته در این باشگاه فعالیت داشتند به 12 نفر رسید. رسول پنا جمعه شب در پی انتشار ویدیو صحبت‌های جنجالیش در مورد یکی از بازیکنان این تیم مجبور به استعفا شد. روز شنبه برخی از هواداران پرسپولیس با تجمع در مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان به شرایط مدیریتی و وضعیت کنونی این باشگاه اعتراض کردند و پس از دخالت نیروی انتظامی برای ادامه اعتراض به محل تمرین سرخپوشان رفتند. پرسپولیس در کمتر از 2 ماه دیگر باید در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر نماینده شرق آسیا به میدان برود و در حال حاضر با وضعیت قرمز مدیریتی روبروست و چند بازیکن اصلی این تیم هم راهی تیم‌های دیگر شدند. علی پروین، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، یکی از مشکلات این روزهای این تیم را قراردادهای سنگین بازیکنان و همچنین مخارج آن می‌داند.
بازیکن 2 تومن قراردادش بوده. آقایون مدیرهای قبلی اومدن یه بند توش گذاشتن که شما اگه بخوای بریم میتونی برید، 200 دلار، 100 دلار بده برو. این چه قراردادیه؟ بعد 2 تومن رو میگه 12 میلیارد میخوام. و من مدیرعامل چی کار کنم؟ شما بگو من چی کار کنم؟ مردم باید بدونن که چه خبره. امسال پرسپولیس 170-180 میلیارد تومن هزینه شد.
علی پروین همچنین در مورد قیمتگذاری باشگاه پرسپولیس که پیش از این از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام شده هم گفت:
1000 میلیارد اولا هر کی بیاد بخره ببخش صبح میگیرنش، یعنی پول از کجا آوردی؟ کی میاد الان 1000 میلیارد پول تیم بده تو این شهر؟
رضا گل محمدی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، روز شنبه در مراسم خداحافظیش از این سمت در جمع خبرنگاران با اشاره به ماندگاری رئیس هیئت فوتبال استان تهران در مدت 12 سال در این پست گفته: پیگیر فساد سازمان یافته این هیئت بودم اما به نتیجه ای نرسیدم. پایان نقل قول. در رقابت‌های شطرنج جام ملت‌های آسیا که به صورت آنلاین در حال برگزاری است، تیم مردان ایران روز شنبه در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 1.5-2.5 مقابل استرالیا مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند. و شنبه شب در مهمترین مسابقه فوتبال باشگاهی اروپا، ال کلاسیکوی اسپانیا که برای اولین بار به دلیل شرایط کرونایی بدون حضور تماشاگر انجام شد، بارسلونا در ورزشگاه خانگیش نوکام با نتیجه 1-3 از رقیب سنتیش رئال مادرید شکست خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب میرسیم به 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه روز یک شنبه 4 آبان ماه 1399 خورشیدی. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از سلامتی و تندرستی برای همه شما دارم و امیدوارم با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی برای آزادی نویسندگان زندانی در ایران، تایید حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی‌نژاد در دادگاه تجدید نظر، صدور احکام زندان برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی و بازداشت شماری از فعالان مدنی در مجله دریچه این هفته. سلام، روز به بلحری هستم که به جای همکارم مهتاب وحیدی رات در برنامه دریچه این هفته با شما خواهم بود. بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی با حمایت از بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید خواستار آزادی نویسندگان زندانی شدند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی در ادامه آنچه موج خفقان، سانسور، بازداشت، ترور و اعدام‌های گسترده نامیدند، تعداد دیگری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را در ماه‌های اخیر بازداشت و زندانی کرده است. از جمله اشخاصی که در این بیانیه به نام آنها اشاره شد، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین، کیوان باژن، آرش گنجی، گیتی پورفازل، آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخضراییان، آرش جوهری، اندیشه صدری، مینا راد و خسرو صادقی بروجنی هستند. امضا کنندگان بیانیه رهبر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و سلامت نویسندگان زندانی دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مسعود نقره‌کار، نعمت آزرم، آینده آزاد، تورج اتابکی، جلال ایجادی، صدرالدین الهی، پروین اردلان و مهدی اصلانی هستند. علی کامرانی عضو هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید و از امضا کنندگان بیانیه.
رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن اخیراً براشون حکمای ظالمانه‌ای صادر کردن که روی هم 15 سال باید در زندان باشن به خاطر اینکه عقیده شون رو بیان کردن و ما اگر این اعلامیه رو نوشتیم به خاطر فقط این سه تن نبود، بلکه به خاطر بیشتر کسانی که به خاطر بیان اندیشه شون گوشه زندان قرار گرفتن، به خاطر دینشون، مذهبشون، به خاطر عقاید سیاسیشون، و ما خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.
مهران براتی، شهرنوش پارسیپور، رامین جهانبگلو، ایرج جنتی عطایی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار، هادی خورسندی، مهرداد درویشپور و رقیه دانشگری هم این بیانیه را امضا کردند. از دیگر امضا کنندگان بیانیه 600 امضایی منیرا روانیپور، اردلان سرفراز، راحله تارانی، فریدون فرهندوز، بهروز فراهانی، شهریار قنبری، باقر مؤمنی، شهریار مندنیپور، محمد محمدعلی، اسفندیار منفردزاده، داریوش معمار، رضوان مقدم و حسن نایب هاشم هستند. ماموران امنیتی در روزهای گذشته چند فعال مدنی را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. حنیف شادلو، فعال مدنی ساکن ورامین، به دست ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. سمیه کارگر و بهاره سلیمانی، دو فعال مدنی ساکن تهران، نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. مهران رؤوف، فعال کارگری در تهران، هم در پی بازرسی منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. ناهید تقوی یکی دیگر از بازداشت شدگان در تهران است که نزدیکانش میگویند به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است و از فشار خون بالا رنج میبرد. همچنین محمد خانی، دانشجوی دکترای رشته رفاه در دانشگاه علامه و مترجم کتاب بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، بازداشت شده است. چندین روز قبل هم شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، الوار قلیوند، آرش جوهری، اندیشه صدری، ندا پیرخزراییان و لقمان پیرخزراییان، پدر خانم پیرخزراییان، در تهران بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها از دلایل این بازداشت ها خبری منتشر نشده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، با اشاره به این بازداشت ها عقیده دارد.
در جمهوری اسلامی درها بر همان پاشنه های سابق میگردند و خب ما تفاوت معنیداری در روزهای اخیر در جهت حداقل مثبت ندیدیم نسبت به بازداشتی های خودسرانه، که تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست. حدود 10 روز پیش سندی به عنوان سند امنیت قضایی رو رئیس قوه قضاییه ابتدا تصویب و بعدا ابلاغ کرده که خب تو این سند هرچند که حاوی جملات خوشایند و دلنشینی ممکنه باشه و از بعضی از حقوق افرادی که سلب حق شده ازشون یاد شده، ولی واقعیت اینه که این اولا خود این متن مملو از تناقض هست و در تناقض آشکار هست با 2 سند اصلی جمهوری اسلامی، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری.
حکم 8 سال زندان علیرضا علی نژاد، نویسنده و ویراستار، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در رابطه با وی قابل اجراست. سعید دهقان، وکیل آقای علی نژاد، درباره اتهام‌های صادر شده به موکلش میگوید که پرونده او شامل 3 عنوان اتهامی بوده است.
پرونده در محله دادسرای اوین با توجه به اینکه مخالفت ضابطان هم بوده و مذاکرات متعدد ما با بازپرس پرونده‌ام به نتیجه نرسیده، بدون حضور وکیل فونداسیون پرونده شکل گرفته و تمام رفت آمدها و مذاکرات بنده و همکارم جناب آقای کیخسروی در اونجا بی‌نتیجه بوده. هر 3 اتهام به نوعی از نظر ما رد به دلایلی که به دادگاه هم رسما اعلام کردیم. اولا ارتباط برادر و خواهر یا زن و شوهر یا اعضای خانواده با هم به هیچ وجه نمیتونه مشمول اجتماع تبانی باشه. ما هیچ عنوان مجرمانی از این منظر نداریم، هم فکری، هم کلامی، هم صحبتی یا همراهی اعضای خانواده تحت هر عنوانی اصلا عنوان مجرمانه نداره، ولو اینکه مخالفت با یه قانون یا با یک رویه‌ای باشن که به غلط در جامعه هست، مثل مخالفت با حجاب اجباری که خب اخیراً خود صدا و سیما هم اعلام کرده که 70% مردم مخالفن و این الزاماً ملازمه‌ای نداره با عنوان اتهامی. و بحثی رو مطرح کردم در این عنوان اول که مثلا آقای علی‌نژاد یکی از ادمین‌های یکی از شبکه‌های اجتماعی مربوط به خانم علی‌نژاد بودن، که این هم خب غلطه، برای اینکه به هیچ وجهشون ادمین نبودن. تازه اگر چنین چیزی صحت داشت، این ادعا اگه درست بود، در مدتی که در بازداشت بودن اون شبکه باید تعطیل می‌شد یا در اختیار آقایون قرار می‌گرفت و دیدیم که هیچگونه اختلالی هم ایجاد نشد. بنابراین این اتفاق از این منظر هم دچار اشکال هست، مثل خیلی از اشکالات دیگری که هست. و تازه بحث‌های امنیت و علیه امنیت یه مفهوم دیگری داره. ما در رابطه با امنیت وقتی صحبت می‌کنیم، شاید حتی بتونیم بگیم الان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مقابل رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور بحث از اعدام رو مطرح میکنه. خب اگه قرار باشه امنیت به هم بخوره، از این منظر باید به هم بخوره. صرف نظر از اینکه بنده ارادتی با آقای روحانی ندارم، ولی رئیس جمهور وقت هستم و رئیس شورای عالی امنیت ملی. آیا 2 رأس مقامات امنیتی در 2 قوه چنین اظهار نظری در صحنه علنی مطرح بشه، این علی امنیت نیست؟ اما رابطه برادر و خواهر و سایر اعضای خانواده با هم در یک موضوع اجتماعی که خیلی در موردش بحث میکنن میتونه علی امنیت باشه؟ خب این ایراد بسیار بسیار اساسیه.
آقای دهقان درباره اتهام دوم، یعنی تبلیغ علیه نظام، نیز میگوید
اصولا یک نویسنده، یک فرد یا اصلا شهروند عادی، به ویژه وقتی پژوهشگر باشی، نویسنده باشی، له یا علیه کسی کاری نداری حرف بزنی، اصولا نظرت رو اعلام میکنی و همه پژوهشگران، همه فعالان مدنی به همین نفع نظرشون اعلام میکنن و قرار باشه هر اعلام نظری تبلیغ علیه نظام تلقی بشه و هر گونه انتقادی، هر گونه اعتراضی بابش بسته بشه، که اصلا این اتفاقا این اقدام، مثل همون اقدامی که مثال زدم، اینها بیشتر تبلیغ علیه نظام میتونه باشه تا اظهار نظر و اعتراض مردم به طور عادی.
سومین عنوان اتهامی علیرضا علی نژاد توهین به رهبری بوده است. سعید دهقان که همراه با آرش کیخسروی دفاع از او را بر عهده دارد، در این مورد عقیده دارد.
ورود به این عرصه، ورود غیرقانونی تحصیل دلیل به نوع دیگری بود که شما وارد موبایل افراد، حریم خصوصی افراد و چت‌های خصوصی افراد میشید و این خودش خب خلافه ماده 150 قانون هندسی کیفری هست و خودش اتفاقا از یک عنوان مجرمانه شما به یک موضوعی میرسید که اگه قرار باشه به این نحو باشه، خب بخش عمده‌ای از مردم ما میدونیم که الان اعتراض دارن، نقد دارن و اگه قرار باشه از این منظر این پرونده ها عنوان اتهامی پیدا بکنن، بسیار بسیار برای جامعه خطرناکه و اصلا این وضعیت وضعیت قانونی نیست، به ویژه با رفتار غیر قانونی رسیدن به یک عنوان اتهامی که در مسئله خصوصی است و بحث علنی در موردش مطرح نشده و این گونه دفاعیات هم در دادگاه هم شفاهن گفته شد، هم کتباً نوشته شد.
آقای علی نژاد در مهر سال گذشته در منزلش بازداشت و سرانجام در اواسط اردیبهشت ماه و پس از 225 روز بازداشت موقت از بازداشتگاه 2 الف سپاهی پاسداران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او برادر مسیح علی نژاد، فعال سیاسی در آمریکا و مسئول کمپین‌هایی در مخالفت با حجاب اجباری است. خانم علی نژاد گفته که علت بازداشت و محکومیت برادرش پیوند خانوادگی با اوست و نیروهای امنیتی به خاطر فعالیت‌هایش این پرونده را برای برادرش ساختند. اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که نسرین سدوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، برای گذراندن آنچه محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از جرایم عمومی خواند به زندان قرچک منتقل شده است، اما به نوع این جرم اشاره نکرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پیش از آن در پیامی توییتری خبر داده بود که این فعال حقوق بشر زندانی با قول اعزام به بیمارستان از سوی ماموران از بند عمومی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. آقای خندان در این مورد به رادیو فردا میگوید:
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و این کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریمش بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن. من هیچ علتی نگفتم برای چی بردن، اما ما میتونیم حدس بزنیم که طی 2 ماه اخیر ایشون به خاطر اعتصاب غذایی که با خواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و واکنش‌های زیادی رو در سطح بین‌المللی به دنبال خودش داشت، اقداماتی انجام داده بودن علیه ایشون، از جمله یورش به خونه ما و بازداشت دخترمون و پرونده سازی برای ایشون و اقدامات دیگه‌ای هم میدونم که انجام دادند، اما خب به نظرشون شاید کافی نبوده، خواستن که اقدامات تنبیهی بیشتری رو انجام بدن در مورد ایشون.
در همین حال یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندانی سیاسی نیز از زندان اوین به زندان رودسر منتقل شدند. احکام زندان علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این افراد که از امضا کنندگان بیانیه 77 امضایی هستند، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. پس از سرکوب شدید معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان پارسال، 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان با انتشار بیانیه‌ای شلیک به معترضان را جنایت خوانده و خواستار تعقیب قانونی آمران و عاملان سرکوب شده بودند. حکم 5 سال زندان مهدی محمودیان، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شده و مصداق آن فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی موشک‌های سپاه پاسداران عنوان شده است. کانال تلگرامی امتداد وابسته به حزب ملت ایران اسلامی با اعلام این خبر نوشت که 1 سال زندان دیگر مهدی محمودیان به خاطر امضای نامه 77 امضایی بوده است. آقای محمودیان در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بازداشت شده و 5 سال زندانی بود. حکم 2 سال زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این حکم پیشتر در دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. این معلم و فعال صنفی در سال گذشته در پی شرکت در تجمع اعتراضی فرهنگیان دوبار بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. من روزبه بلهری از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستیم با ایمیل دریچه@radiofarda.com.